یک امر واجب شرعی است، نمیشد یه امر واجب شرعی زمین میده و من مشغول نماز شب بشم. وقتی این واجب شرعی است، اگر مزاحم بر هر مستحبی بشد، اون واجب شرعی رو مدمن عمل کنم. این یه مسئله است که لازم است که تذکر داده بشد و آقایان مدرسین هم و علمای اعلان بلاد هم تذکر بدن و این نویسه را کم کنن تا اینکه این مشکل حل بشه. مسئله دیگه قضیه باز راجع به قضاوت است که باید خیلی توجه بکنن آقایان قضات، آقایان دادستان ها، کسانی که متکفل این امر مهم اسلامی هستند، که مسئولیت این زیاد است و لازم هم هست که شما مسئولیت را به عهده بگیرید. باید وارد شد، لکن در یک امر بزرگی است. توجه بکنم که جان و مال و ناموس یک ملت در دست این قضات هست و در دست این دادگاه هاست و مسئول این مسائل هستند و باید تا اون مقداری که میتوانند، تا اون مقداری که قدرت دارند، توجه بکنند به مصالح عمومی اسلام، نه اون که گناهکار است ازش بگذرند و نه اون که خدا نخواسته گناهکار نیست یک وقتی مبتلا بشد. قاضی باید یک آدم قاطعی باشد که در دو طرف قضیه قاطعیت داشته باشد. اگر یک کسی به حسب حکم شرع باید این را کشت، ترحم نکند، جایز نیست. اگر باید فرض بفرمایید که حبس و تعزیر بشد، تعزیر بکند. و اگر یک کسی خدا نخواسته یا آدمی است که گناهکار نبوده است، بدون وقفه او را تبرئه کنند و بدون وقفه او را آزاد کنند. قاضی باید اینطور باشد، فکرش اینطور، نه رعوف و مهربان باشد که جنایتکارها را بهش رعفت کند. اونم این جنایتکارهایی که یه نمونش را به شما در چند شبه بیشتی دیدیم و پشت انسان را لرزاند و بسیار نمونه دارد که ما ندیدیم. اینهایی که بعدها معلوم میشد، من تا آخرم که معلوم میشد، در بارگاه خدا معلوم میشد، بعدها معلوم میشد، ما کمیش را دیدیم. یه نمونش این بود که چند شب پیش از این دیدید که انسان نمیتوند بفهمد که یک آدم که از اول به فطرت الهی متولد شده است تا این حد جنایتش میرسد. تصور این معنا برای انسان مشکل است. من گمان ندارم که هیچ حیوان نسبت به حیوان دیگر اینطور بکند. خب یه همچین مسائل هست. اون وقت اگر سنان که یه آقای قاضی رعفتش بگیرد که امثال اینها را باشون ملایمت بکند، یعنی نمیگم که زائد بر این مقداری که وضای الهی اجازه میدهد، ابدا حتی یک سیلی نباید بزنن، اما اونی که به حسب حکم شرع حکمش قتل است مسامحه نکنند. از اون طرف هم طوری باشد که اگر چنانچه یک نفر آدم بیگناه است، حتی مانع بشد از این که یک حرف تون به او بزنند. اونها هم که گناهکارند، حق نیست به این که با اونها معامله غیر انسانی بکنند. اونها مستحق قتل هم باید قتل شد، مستحق اعدام هم اعدام باید بکنند، اما زائد بر او بخواند کارایی بکنند، این را بدانند که مسئول هستند. و همینطور متصدیان حبس ها و زندان ها باید این معنی را توجه داشته باشند، چه اشخاصی که در رأس هستند و چه اشخاصی که مشغول اجرای عمل هستند، باید این معنی را توجه بکنند که حدود الهی معناش نیست که کسی که مستحق قتل است ما پوشش بدیم، جایز نیست یا بهش سیلی بزنیم، حق نیست، یعنی قصاص داردیم. یک نفر آدم جانی که دارن میبرنش بکشندش، اگر شما یک سیلی بزنید او باید حق دارد به شما سیلی را عوض بزن، به خلاف شهر کردید. گمان نکنید که حالا که این آدم تو عبس آمده است ما باید بخش افتار بد بکنیم، انشاءالله نمی کنیم و نباید بکنیم. و همینطور وزارت محترم شهر باید موازین را با دقت، با کمال دقت موازین را عمل بکنند و خدای نخواسته این وقت برخلاف موازین اسلامی واقع نشد. مایی که مدعی هستیم که جمهوری من جمهوری اسلامی است، احکام اسلام باید در این جمهوری اجرا بشه، یکی از امور مهم قضیه زندان هاست، یکی از امور مهم قضیه دادگاه هاست، دادسرا هاست، دادگستری هاست. اگر بنابراشد که حالا هم خدای نخواسته مثل زمان رژیم سابق در دادگستری ها کارهای خلاف شرع بشه، خب ما باید فاتحه این جمهوری را بخوانیم و این مکرر سپاره شده است که اگر قوانین ندارید باید بخشنامه کنید که تمام قضات بردش به شهر عمل کنند، به قوانین سابق اعتنامه کنند. و من حالا اعلام میکنم به تمام سرتاسر قضات کشور، کسانی که متصدی قضا هستند، کسانی که در دادگستری هستند، تمام قوانینی که در زمان طاغوت بوده است و برخلاف شهر بوده است تمام باید دور ریخته بشد و مسئولیتش به گردن من، تمام را دور بریزید و به جای او قوانین شهر را عمل بکنید.
آنچه که به اتفاق شنیدیم سخنرانی حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه بود با موضوع اهمیت قضا و لزوم قاطعیت قضات، که در دیدار با نمایندگان امام و سرپرست حجاج ایرانی، روحانیان و کاروانهای حج در تاریخ 31 مرداد ماه سال 61 ایراد شده بود.
صدای ماندگار، جلوه ای از جامعه دینی.
رادیو معارف، دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
غزه شهر اشک و خون، غزه شهر لاله ها، شهر غیرت و شرف بر زمین آشنا.
ملت ها نسبت به مسئله غزه حساسن. مسئله اول دنیاست این مسئله. نباید بگذاریم این مسئله از نگاه عمومی بین المللی مردم دنیا خارج بشه، از این مسئله اول بودن خارج بشه.
اینجا سرزمین زیتون و صفرا است.
کودکی خواب نان میبیند در آغوش مادری که لالایی هایش خاموش شدند.
و لبخند نورسیده‌ای پشت مرزهایی که گرگ ها ساختند پیر میشد.
برای زنده نگه داشتن دین و انسانیت،
همه ما ایرانیان همدلانه همراه مردم مظلوم غزه هستیم.
اویش ایران همدل ادامه دارد و شما عزیزان از این دو طریق می توانید به مردم مظلوم غزه کمک کنید.
از طریق شماره کارت 60 37 99 82 2 7 0 7 و یا
کد دستوری 3 14 مربع.
دست و پا می زنن هر مله ها، عمر این ظلم رو به پایان است. از سه در چشم این جهان امروز دادگاه بزرگ وجدان است. از سه در چشم این جهان امروز دادگاه بزرگ وجدان است.
لحظاتون با آرامش و سلامتی انشاءالله سپری بشه. دوستان شرمنده، همچنان افتخار داریم از رادیو معارف همراه شما هستیم. میدونم که خیلی از شما دستی به دعا دارید توی این لحظه های بسیار زیبا. یادی کنیم از همه کسانی که حقی برگردنمون دارن، شهدای عزیز و بزرگوارمون که افتخار ما هستن و همیشه به یادشون هستیم در نماز و نیایش، در دعا همیشه به یاد اون بزرگواران هستیم که افتخار کشور و ایران هستند.
ای سرزمین نور، ای خاک خون و عشق، باغ پر از بهار، مهد جنون و عشق، سرسبز و بی خزان، ای خاک جاودان، تصویر ناب عشق بر تارک زمان. وقتی به دست شب هر لحظه در کمی، صد رنگ می شود منشور خائنی، فریاد کن بخواه، میخواهمت آزاد آزاد، ایران من ای خاک آزاد، ایران من ای
دست شب هر لحظه در کمی، صد رنگ می شود منشور خائنی، فریاد کن بخواه، می خواهمت آزاد آزاد، ایران من که آزاد، ایران ما.
آزاد، میخواهمت آزاد آزاد، ایران من ای خاک آزاد، ایران من ای خاک آباد.
هر جای این خاک پاک هستید برای ما عزیز هستید و تشکر میکنیم که با رادیو معارف همراه هستید. شما بزرگوارانی که سوالات شرعیتون رو با روابط عمومی شبکه معارف در میان گذاشتید، در برنامه زمزم احکام پاسخش رو از زبان نمایندگان مراجع محترم دریافت میکنید. دعوت میکنم بشنوید.
ای دوست، ای دوست،
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. سلام میگم خدمت شما هموطنان گرامی، شنوندگان دوست داشتنی رادیو معارف که در این لحظه با زمزم احکام همراهید. تلاش ما و همکارانمون در این برنامه بر اینه که پاسخ سوالهای شرعیتون رو در فاصله زمانی خیلی کوتاه تقدیمتون کنیم. از اینکه با این برنامه هستید سپاسگزاریم و امیدواریم پاسخ سوال شما عزیزان در همین برنامه پخش بشه. عزیزانی که سوال از طریق سامانه پیامک 30553 برای ما ارسال میکنن، حتما نام مرجع تقلیدشون رو یادداشت کنن تا بتونیم متناسب با تقاضای شما پاسخ سوال رو تقدیم کنیم. 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 هم شماره تلفن های رادیو معارف هست که در اختیار شما عزیزان برای طرح سوال های شرعیتون. با ما باشید. اگه به هنگام نماز خوندن بچه بگه که نیاز به دستشویی داره، مجازیم که نماز رو رها کنیم و به کار بچه رسیدگی کنیم یا اینکه نه چنین اجازه ای رو نداریم؟ توضیحات حجت الاسلام و المسلمین فلاح‌زاده را در پاسخ به این سوال بشنوید. این شنونده محترم از مقلدین حضرت آیت الله خامنه ای هستند.
در پاسخ این سوال اولا باید عرض کنیم که بی جهت نباید نماز رو رها کرد، یا به تعبیری نماز رو نباید بشکنیم، یعنی نماز واجب باید تا پایان ادامه پیدا کنند، مگر اینکه عذری داشته باشه یا مواردی که در رساله آمده که مجوز دارن افراد که نماز رو رها کنن. و در این مورد خاص اصل مسئله این است که نه. چرا؟ چون که حالا مثلا 2 دقیقه 1 دقیقه تا نمازش تمام بشه، 5 دقیقه، خب بعد میره دستشویی. اما نه، اگر یه وضعیت اضطراری و استثنائیه که ضرورت این است که بچه رو ببرن دستشویی، مثلا جاهای زیاد رو نجس میکنه یا خودش مثلا به گونه عمل میکنه که نباید اون گونه باشد، بله اشکالی نداره. این دیگه تشخیصش با خود اون مادر هست یا سرپرست بچه. اما این به صرف این که بچه نیاز به دستشویی داره ما نمازمون رو بشکنیم رها کنیم، نه. اما اگر یه وضعیت خاص و استثنایی هست که نمونش رو عرض کردیم، اون موقع اشکالی نداره، اونم در صورتی که وقت نماز وسعت داشته باشه. اما اگر وقت نماز وسعت نداره، داره میگذره، داره قضا میشه، که اونم باز مجوز نداره، مگر اینکه باز یه وضعیت خیلی خیلی استثنایی خاصی باشه که اون دیگه بعیده با این سوالی که مطرح کردن اون وضعیت پیش بیاد که ما در تنگی وقت هم نماز رو بتونیم بشکنیم و رها کنیم.
شنونده‌ای نوشته من به هنگام اقامه نماز وقتی که ایستاده هستم با توجه به اینکه درد کمر و همینطور زانو درد دارم و من را اذیت میکنه به سختی به رکوع میرم ولی برای سجده مشکلی ندارم. تکلیفم در این خصوص چیه؟ آیا به صورت نشسته نمازم را به جا بیارم یا اینکه نه باید به صورت ایستاده نمازم را برگزار کنم؟ حجت الاسلام و المسلمین جواهری طبق فتوای حضرت آیت الله شوبری زنجانی در پاسخ گفتند
اگر که ایستادن یا به از ایستاده به رکوع رفتن برای شما مشقت شدیده داره میتونید نشسته نماز بخونید و رکوعتون رو به صورت اضطراری انجام بدید و سجدتون رو به صورت معمولی به جا بیارید.
پاسخ به سوالات شرعی شما در برنامه زمزم احکام
329-10-551 با پیش شماره 025.
سلام، خسته نباشید. من خواستم این نافله‌های صبح و ظهر شبا به من بگو.
سوال تلفنی که براتون پخش کردیم مربوط میشد به یکی از مقلدین حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه. حجت الاسلام و المسلمین محمدی شیخ شبانی در پاسخ این سوال گفتند
طبق سوالی که مطرح کردید رساله حضرت امام مسئله 764 که میفرمان نمازهای مستحبی زیادن که آنها را نافله میگوین. خب یکی نافله های شبانه روزی هست که اینها را ما میخوانیم. نافله ها نماز صبح یه دو رکعت نافله است که قبل از نماز صبح میخونیم. میدونید که اذان و اقامه نداره، حتی سوره هم اگر نخوندید اشکالی نداره. نافله عصر قبل از نافله ظهر 4 رکعتی قبل از نماز ظهره. نماز عصر هم 4 رکعتی قبل از نماز عصره. نماز مغرب 2 رکعتی بعد از نماز مغرب و عشا هم 1 رکعتی بعد از نماز عشا خونده میشه. از مسئله 764 رساله حضرت امام تا مسئله 774 جواب مسئله شما هست. اذان و اقامه نداره، سوره هم نخوندید اشکال نداره، درسته. در حال حرکت هم میشه خوند، در حال کار تو آشپزخونه و خونه هم میتونید نافله ها را بخوانید. انشاءالله موفق باشید.
شرابدهی نوشته پسرم متولد شهر تهران هست و تا 5 سالگی هم در تهران بود و بعد به محل دیگری منتقل شدیم. آیا محل جدید میتواند وطن ایشان باشد؟ آیا ایشان مجازن 2 وطن اختیار کنند؟ سوالهای شرعی که برای شما خوندم مربوط میشه به یکی از مقلدین حضرت آیت الله جوادی آملی. این شنونده محترم فتوای حضرت آیت الله جوادی آملی را در این باره خواستن. حجت الاسلام و المسلمین زین العابدینی در پاسخ گفتن
در عرف فرزندان به نحوی تابع پدر مادر هستند، به خصوصا قبل از سن بلوغ و یا حتی سن رشد همراه با خانواده هستند. لذا بله، این فرزند میتونه دو وطن داشته باشه. تو 5 سالگی جای دیگه است، الان به جای دیگه پدرش منتقل شد برای کار و زندگی و قصد همیشگی داره برای کار در اون شهر دوم، این میشه وطن دوم این فرزند هست. بله، اگه بزرگ شد، رشید شد، 20 سال شد و الان میخواد وطنش رو تغییر بده، دیگه مثلا برای کار و درس و زندگی بره جای دیگه زندگی کنه، میتونه اعراض کنه از این وطن و این شهر و جای دیگر رو وطن دوم خودش قرار بده، مانعی نداره.
زمزم احکام رو از رادیو معارف میشنوید. انشالله که فرصتتون اجازه بده همچنان با این برنامه باشید. یکی از مقلدین حضرت آیت الله مکارم شیرازی در سوالشون نوشتن تا چه مقدار از لباس نمازگزار اگر آغشته به خون باشد و بعد از نماز متوجه آن شویم که خونی بوده، نمازمان صحیح است. لطفاً طبق فتوای حضرت آیت الله مکارم شیرازی پاسخ را توضیح بدید. حجت الاسلام و المسلمین علی نجات در این باره توضیح دادن:
اگه کسی عمدن با لباس یا بدن نجس نماز بخونه، نمازش باطله، حتی اگر به خاطر یاد نگرفتن مسئله باشه. البته اگر خون کمتر از یک بند انگشت اشاره باشه، نماز خوندن با اون جایزه، مشروط بر اینکه از خون حیض، نفاس، استحاضه، خون سگ، خون خوک، مردار و حیوان حرامگوش و خون کافر نباشه، بنابر احتیاط واجب. اما اگر بعد از نماز بفهمه بدن یا لباس نجس بوده، نماز صحیحه، خواه در وقت نماز بفهمه یا بعد از وقت نماز متوجه بشه.
برای پرداخت فدیه روزه، آیا باید آرد یا گندم یا مواد خوراکی برای این کار استفاده بشه، یا اینکه پول این موارد رو هم به طرف مقابل بدیم کفایت میکنه؟ فتوای حضرت آیت الله سیستانی در این باره چیست؟ حجت الاسلام و المسلمین محمودی در پاسخ گفتن:
برای پرداخت فدیه حتما باید جنس باشه و اون جنس رو به نیت فدیه به عنوان اینکه به فقیر باید پرداخت بکنید، باید پرداخت بکنید، و الا به عنوان مبلغ یا پول صحیح نیست.
این سوال از طریق صفحات برنامه زمزم احکام در فضای مجازی به نشانی @ زمزم احکام به دست ما رسیده. اگر مایلید سوالتون رو از طریق فضای مجازی به دست ما برسونید، میتونید به نشانی @ زمزم احکام مراجعه کنید و سوالتون رو مطرح کنید. خرید و فروش تصاویر منسوب به ائمه علیهم السلام طبق فتوای حضرت آیت الله سبحانی چه حکمی دارد؟ پاسخ معظم الله را در این باره بشنوید.
اشکال ندارد.
شنونده ای نوشته: من معلم هستم، میخواستم ماشین بخرم و پولم کفاف نمیده که یک جا بخرم. برای همین هر ماه که حقوق میگیرم مقداری از آن را خرج میکنم و مقدار باقی مونده را اگر هر بار سکه پارسیان بخرم و جمع که شد آنها را بفروشم و ماشین بخرم، از نظر فقهی این کار من درسته یا نه؟ پاسخ سوال را حجت الاسلام و المسلمین محمدی طبق فتوای حضرت امام خمینی رحمت الله علیه توضیح میدن.
طبق نظر حضرت امام رحمت الله علیه، اگر این سکه ها را قبل از سال خمسی تبدیل به خودرو بکنید، خمس تعلق نمیگیره. اگر بعد از سال خمسی باشه، از دمامندتون هست، خمس اون را باید پرداخت بکنید. حالا اگر با پرداخت خمس نمیتونید خودرو تهیه کنید، با دفتر مرجع تقلید زندتون تماس بگیرید، اجازه بگیرید، خودرو را بخرید، بعدم خمسش را پرداخت بکنید. انشاءالله که موفق باشید.
خب عزیزان همراه، به لحظات پایانی یکی دیگر از برنامه های زمزم احکام رسیدیم. توفیق بود برای همه ما در این برنامه که خدمت شما بزرگواران باشیم. 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 شماره تلفن های رادیو معارفه که برای بیان سوال های شرعی در اختیار شما عزیزانه. سامانه پیامک ما هم شماره 30553 است. از اینکه با ما بودید صمیمانه سپاس گذاریم. خدا نگهدارتون.
Hello.